الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بنا گذاشتیم روز چهارشنبه از همین کتاب الجهاد وسائل الشیعه ابواب جهاد النفس همینطور به ترتیب روایات این رو مرور بکنیم، ولو اینکه حالا نمی‌خوایم در هر روایتی هم مفصلاً همه جزئیاتش رو بررسی بکنیم. خود مرور این روایات بسیار مفیده. چند روایت رو، سه تا روایت رو در هم بحث اصول و فقه خوندیم، رسیدیم به روایت چهارم و عنه رفعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام به رجل اجعل قلبک قرینا برا و ولدا واصلا و اجعل علمک والدا تتبعه و اجعل نفسک عدوا تجاهده و اجعل مالک عاریتا تردها. بر حسب این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که انسان باید یک معامله با قلب خودش داشته باشه، یک برخوردی و معامله با علم خودش داشته باشه، یک برخوردی و معامله با نفس خودش و یکی هم با مال خودش. چهار محور و رکن در حیات انسان: قلب انسان، علم انسان، نفس انسان و مال انسان. خب حالا طبیعی این در مورد اونایست که علم هم دارن، اونایی که ندارن دیگه سالبه به انتفاع موضوعه. می فرماید با قلب خودت به عنوان یک قرین بر و یک ولد واصل معامله کن. با علم خودت به عنوان یک ولد تابع، یعنی ولدی والدی که تو تابع او هستی، معامله بکن. با نفست به عنوان یک عدو که باش مجاهده کنی و با مالت به عنوان یک امر عاریه‌ای. خب هر کدوم از اینها حرف خیلی داره، و اما اینکه انسان توجه داشته باشه که این چهارتا رو باید برنامه اصلی که باش قرار میده و براش میریزه، محور در این چهارتا ایناست. قلب به عنوان یک قرین بر باشه. بر هم به معنای نیکی میاد، هم به معنای مطیع میاد. یک موجودی که دنبال نیکی باشه دائما، یعنی به فکر این باشه که کار خوب چیه، عمل خوب چیه، راه خوب چیه. یعنی نگذاریم قلب ما قرین با شرور بشه، قرین با بدیها بشه، قرین با زشتیها بشه، دائما قرین با خوبیها باشه. ببینیم خوب چیه اصلا، و این قلب رو میگه به عنوان یک ولد واصل قرار بده، یعنی یک ولدی که پیوسته او افسارش در اختیار تو باشه. یه ولدی داریم که از پدر و مادر جداست، فاصله، اصلا پدر و مادر کار بش ندارن، این کی هست، چه میکنه، کجا میره. میفرماد قلب رو به عنوان یک ولد واصل قرار بده، بچه‌ای که دائما وصل به خودت هست، دائما مراقبش باشی، سراغش رو بگیری، هدایتش بکنی. خب این یک نکته خیلی مهمه، هم قرین برش خیلی مهمه، هم ولد واصلش. قرین برش باید از این نقطه آغاز بکنیم، تا فکر گناه میخواد سراغ انسان بیاد، تا فکر بدی میخواد سراغ انسان بیاد، تا فکر دنیا میخواد سراغ انسان بیاد، آدم جلوشو بگیره. و دائما ازش مراقبت بکنه، بشه ولد واسه. این راجع به قلب. علمی که خدای تبارک و تعالی به انسان عنایت کرده، او رو والد قرار بده. چقدر این تعابیر واقعا پیداست که ریشه در وحی داره این تعابیر. همه عقلا و علما جمع بشن نمیتونن یه همچین تعابیری بکنن. علم رو والد قرار بده، منتها باز یه والدی که تو از او تبعیت بکنی، نه یه والدی که تو بخوای نافرمانی کنی از او. والدی که تو خودت رو مطیع او قرار بدی. اگر بخوایم علم برای انسان نور باشه، باید همین جهت رو درش رعایت بکنیم. ببینیم بالاخره مقتضای اونچه که علم هست معلوم هست. خب ما علم داریم به برزخ، علم داریم به قیامت، علم داریم به خدای تبارک و تعالی، علم داریم به اینکه او علی کل شیء قدیره، علم به صفات خدا داریم، علم به این واقعیات داریم، علم به نار و جهنم و بهشت داریم. خب به مقتضای علم اون عمل کنیم، علم رو والد قرار بدیم، از او تبعیت کنیم. وجعل نفسك عدوا تجاهده، نفس رو به عنوان دشمن قرار بده، یعنی خواهش های نفسانی، این رو سرکوب کن. تو بعض روایات دیگه که حالا میرسیم، آدم باید برای نفسش دائما زاجر قرار بده، یه چیزی که برخورد کنه و مخالفت بکنه. مجاهدت با نفس لازمه. ببینید تعبیر اینه، مخالفت با هوای نفس کافی نیست، مخالفتی که ریشش در جهاد باشه، یعنی انقدر این مخالفت ادامه پیدا بکند به حد جهاد برسه. حالا گاهی اوقات انسان یه بار با نفسش مخالفت میکنه، با یه گناهی مواجه میشه، مخالفت میکنه، موفق هم میشه، ولی این اسمش جهاد نیست، این مخالفت با نفسه. نمیفرماد نفس رو باش مخالفت کن، که باید هم باشه او، ولی اونچه که مطلوبه مجاهده است، او رو دشمن بدانیم و دائما با او مخالفت بکنیم، با هواهای نفسانی. وجعل مالک عاریتا تردها، همیشه به اونچه که در اختیار داری به عنوان عاریه نگاه کنی. مالی که داریم، خانه‌ای که داریم، ماشینی که داریم، اصلا هیچ وقت نگاه استقلالی نکنیم برو، نگاه ارزشی نکنیم برو. اگه این حالا مثل چیزی که دیگران به ما میدن، فردا از ما میگیرن، یه فترتی اینا در اختیار ماست، بعد در اختیار دیگران قرار میگیره، به صورت عاریه بهش نگاه بکنیم. این چهار دستوریست که امام صادق علیه السلام دادن. انشاءالله خداوند توفیق بده که همه به اینها عمل کنیم. خب اما بحث ما رسیدیم به این قسم چهارم از اقسام مشهول تاریخ، گفتیم قسم چهارم اونجاییست که الاثر و مترتب على نفس العدم به نحو لیسه تامه. دو تا حادث واقع شده، یکی رجوع مرتهن و دیگری بیع راهن. نمیدونیم رجوع مرتهن اول بوده تا بیع راهن باطل باشه، یا بیع راهن اول بوده تا رجوع مرتهن بدون اثر باشه. مثال های دیگه هم میشه زد راجع به همون موت والد و اسلام الارث. اگر به صورت حالا بگیم اثر رو طوری ترتیب بدیم بر عدم مترتب بشه، بگیم اگر دین الاسلام موت باشد، یعنی موت نباشد، عدم الموت دین الاسلام، این سبب می شود که این ارث نداره. از کردیم مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و جمع دیگری اینها میگن ما اینجا دوتا استصحاب رو جاری می کنیم چون حالت سابقه یقینیه برای هر کدومش ما داریم. میگیم این رجوع مرتهن یه وقتی نبود، هین بی راهن شک میکنی مرتهن رجوع کرده یا نه، از عدم رجوع مرتهن. از اون طرف بی راهن یه وقتی نبود، هین حادث الاخر یعنی هین رجوع المرتهن نمیدانیم بیع راهن بوده یا نه، از عدم بیع راهنه. مرحوم شیخ میفرماید اینجا در هر کدامی که از دو تا حادث استصحاب عدم جریان دارد، استصحاب و عدم رجوع المرتهن هین بیع راهن. این یک استصحاب و عدم بیع راهن حین رجوع المرتهن، این دو تا استصحاب با هم تعارض می کنن و تساقط می کنن. اما بله دیگه، چون علم اجمالی داریم که یکی از اینا درست نیست. بله اما اشکالی که نه خب این واضحه، تعارض در فرض است که ما علم به کس بحث ما داریم. بله یعنی اینجا احتمال تقارن رو نمیدیم، اگه احتمال تقارن رو دادیم میگیم خب آقا هر دوش ممکنه درست باشه. نه میگیم آقا یقیناً تقارن نیست، یا این اوله یا اون، یا این مقدمه یا او. علم اجمالی است دیگه، به یکی از داره برزا باطل میشه دیگه. خیلی
مهمتا تعارض نبرد بشه.
چرا؟
حد و بنده اینه که در مقام تعارض فعلا قبلش علم اجمالی بیدید که از این استثابا کاذبه.
پس این تعارض دیگه؟ اصلا چون علم اجمالی به کس برحده ما دارید میشه تعارض. تا این علم اجمالی نباشه شما اگه به این آقا یه شق سوم احتمال تقارن میدیم ما، پس دیگه علم اجمالی به کس برحده ما نیست، هر دو تا استثاب میشه صحیح، تعارض دیگه نیست. نه اگر علم اجمالی نباشه تعارض محقق نمیشه. شما اگر بگید احتمال میدید، اگر بگید خب احتمال میدید تقارن این دوتا رو، اگر بگید آقا استصحاب میکنیم عدم رجوع قبل البی، استصحاب کنیم عدم البی قبل الرجوع، خود ما شاید مقارنن با هم باشه، هر دو تا استثناء صحیح، یعنی این قبل از اون نبوده، اون بحث اون هم قبل از این نبوده، مقارن بوده. اما وقتی میگیم آقا فرض ما این تقارنی در کار نیست، لذا اینجا تعارضه. مفروضه مفروضه یعنی این چیز واضحه بدیهیه. نه 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 اون بحث دیگه ایه آقا از این نیده خیلی خیلی خوب تقارن نیه که تصور نمیشه در ماننفی تقارن تصور میشه ولی میدونیم خارجن تقارن نیست میدونیم خارجن تقارن وجود نداره اینا یعنی ما علم داریم به دو تا حادث و می دانیم تقارنی هم نیست فرض ما اینه در کدوم مثال بله یعنی هیچ کدوم و دیگری مقدم نیست اما ممکنه مقارن شدن و بله دیگه بله عدم تقدم رجوع بر بی عدم تقدم بی بر رجوع اینو در مثل ساب بکنید. خب پس ببینید شیخ و نائینی و جمع دیگری اینا میگن آقا در این عدم تامه هر دو استصحاب جاریه اما مبتلا به مانعی به نام تعارضه لذا تعارضا و تساقطا. آخون میفرماید به نظر ما اصلا مقتضی برای جریان استصحاب نیست در اینجا و جایی که اقتضا مشکل داره و مقتضی مفقوده ما دیگه نباید بریم سراغ مانع. بفرماید اصلا اینجا استصحاب جریان نداره لفقدان شرط جریان الاستصحاب. خب به مرحوم آخون این شرط جریان استصحاب چیه؟ می‌فرماید شرط جریان استصحاب برای حسب اونی که ظاهر عبارت مرحوم آخون در اینجاست می‌فرمایند که ظاهر عبارت آخوند این است که در استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین معتبره. حالا اینجا بحث واقع شده که مقصود آخوند از زمان شک یعنی زمان مشکوک و از زمان یقین زمان متیقن مرادشه یا نفس دو صفت شک و یقینه. عده‌ای مثل مرحوم ناهینی و مرحوم آلخویی و عده‌ای دیگر آمدن بر حسب ظاهر عبارت مرحوم آخون کلامیشون رو تفسیر کردن. آخون میخواد بگه در استصحاب زمان شک باید به زمان یقین متصل باشه. دلیلی که خود آخون میاره در عبارت کفایه و در متن کفایه ازش استفاده میشه ایشون متیقن و مشکوک رو اراده کرده. حالا دلیل آخون چیه؟ می‌فرماید که اگر در یک استصحابی زمان مشکوک ما متصل به زمان متیقن نباشه اینجا صدق نقض یقین به شک نمی کنه. در اونجایی که یقین داریم زمان مشکوک و زمان متیقن بینشون یه چیزی فاصله ای شده یقین داریم که صدق نقض یقین به شک نمیشه. در جایی که ما نمیدونیم بین زمان مشکوک و زمان متیقن چیزی فاصله شده یا نه، اینجا میگیم شک داریم، تردید داریم در اتصال زمان مشکوک و زمان متیقن، در حالی که اون چی که معتبر در استصحابه احراز اتصال زمان مشکوک به زمان متیقنه. حالا باز این رو توضیح بدیم. ببینید در یه مثالی که دیروز زدیم، اون مثال مثالیست که یقین داریم بین زمان مشکوک و زمان متیقن جدایی افتاده، بگیم در ساعت 8 یقین به عدالت زید داریم، در ساعت 9 یقین به فسق زید داریم، در ساعت 10 اگر شک در عدالت و فسق بکنیم نمیتوانیم عدالت در ساعت 8 را استصحاب کنیم. چرا؟ برای این که بین زمان متیقن که ساعت 8 و زمان مشکوک ساعت 10 این ساعت 9 فاصله افتاده. شما اگر آمدید اینجا برخلاف اون یقین به عدالت عمل کردید، نمیگن نقض یقین به شک کردید. در استصحاب باید صدق نقض یقین به شک بکنه و این صدق متوقف است بر این که زمان مشکوک متصل به زمان متیقن باشه. باز عرض کردم نه خود یقین و شک، اون رو هم توضیح خواهم داد. متیقن اونی که متعلق یقینه با اونی که متعلق برای شکه، اینها باید متصل به هم باشد از حیث زمان و بین اینا چیزی فاصله نشده باشه. این در مثال که یقینا فاصله شده. حالا میایم در مانه نفی، خوب دقت کنید، در مانه نفی میگیم یک رجوعی از مرتهن بوده، یک بیعی از راهن هم هست، دو. این دو تا حادثه، نمیدونیم کدام اول کدام دوم. اما قبل از این دو تا حادث یک زمان متیقنی ما داریم، یعنی یک زمانی داریم نه رجوع بوده و نه بیع بوده. خوب دقت کنید بحث رو. عرض کردم عبارت آخون اینجا یه مقدار مشکلی که انشاءالله وقت بشه عبارت آخون رو هم باید ببینیم، تفاسیر مختلف هم برای عبارت آخون شده که حالا ببینیم کدوم رو باید ذکر کرد. حالا ما بر حسب اون چی که خودمون داریم از عبارت آخون استفاده می کنیم. مرحوم آخون می فرماید ما سه تا زمان داریم. یک زمان، زمان یقین به عدم کل واحد من الحادثین، یه زمانیست که یقین داریم نه رجوع بوده و نه بری بوده، این یک زمان است. زمان دوم زمانیست که یا رجوع یا بری بوده. زمان سوم زمانیست که یا رجوع یا بریه. شما نمیدونیم بیع و رجوع کدوم اول بوده کدام دوم. در زمان دوم یکی از این دوتاست، در زمان سوم هم دیگریه. سه تا زمان داریم ما. خب یه مقدار اجازه بدید آقای فاضلیان که من حادث دیگر است، بعد وقت در سر میشه حادث قبل هم واقع شده. بله خب دقت کنید خوب بحث رو. الان ما میگیم الاثرو، مترتبون على عدم رجوع حین بیع راهن. این مسئله اثر شرعی مترتب است بر عدم رجوع حین بیع راهن. آخون می فرماید سؤال اینه زمان شک چه زمانیه؟ زمان شک بعد وقوع الحادث ثانیه، بعد وقوع الحادث الاخره. یعنی شما اگر فقط یه حادث واقع شده باشه که هنوز شک نکردید که و نمی کنید اصلا، شما تا حادث دیگر موجود نشود که حالا ما این اسمشو میذاریم آن چندم سوم، تا حادث دیگر موجود نشود، یعنی تا آن سوم نیاد، ما شکی نمی کنیم اصلا. خب پس زمان شک بعد حدوث الحادث الاخره. خب حالا بعد حدوث الحادث الاخر ما شک میکنیم آیا رجوع بوده یا نه. اگر بخوایم استصحاب بکنیم عدم رجوع را، خب ممکنه رجوع مؤخر از بی باشه و خود بی مقدم باشه و بی بین رجوع و اون حالت سابقه یقینیه فاصله شده باشه، احتمالش رو میدیم، نمیگیم اصلا هم همینطوره. خوب اینجا رو دقت کنید، میگیم آقا در آن ثالث شما میخوایید شک بکنید، استصحاب یقین میخواد و شک. شک ما در زمان، یقین ما در زمان اول سر جای خودشه، یقین داریم به این که نه رجوع بوده نه بی بوده. میاییم در این دو تا حادث که نمیدونیم کدام مقدم کدام مؤخر، وقتی حادث دوم واقع میشود زمان شک ماست. وقتی که شک میکنیم خب حالا میگیم آقا نمیدونیم رجوع مرتهن این حدوث البی محقق شده یا نه. اگر بخوایم بگیم استصحاب میکنیم عدم رجوع را، این عدم رجوع اگر خودش واقعا متصل به زمان متیقن بود استصحاب درست بود. میگفتم آقا یه زمانی رجوع نکرد حالا رجوع نکرد. یعنی اگر زمان شک ما زمان دوم بود استصحاب کاملا واضح بود، ولی میگیم زمان شک زمان سومه. وقتی زمان سوم شد این احتمال وجود داره که نسبت به مورد استصحاب که همین مسئله رجوعه یک فاصلی به نام بیع الراهن محقق شده باشه. یعنی اول هیچ کدوم نبوده، بعد بیع الراهن بوده، بعد رجوع بوده. پس لا یحرز اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن. ابدا اجمالا
بوده را شدیم اجمالا میدونیم که یکی از اینا به ایران متصل بوده.
نه زمانش ورزا عرض کردم، ببین سوال کردم از بر اجمالا میدونید یکی از این دوتا حادث متصل بوده به زمان متیقن، این میدونید. اما زمان شک شما، مشکوک شما، شما وقتی میخواید بگید که آقا این زمان مشکوک، چون الان هست که زمان مشکوک یعنی زمان ثالثه، الان داریم بر حسب عبارت آخوند پیش میاییم، میگیم آقا این زمان چون این زمان ثالثه احتمال میدیم، نمیگیم قطعا هم همینطوره، احتمال میدیم که بین اون زمان یقین و این زمان ثالث خودمون بی واقع شده باشه. شما در زمان ثالث در چی شک میکنید؟ در رجوع. زمان مشکوک شما این است که فلان ثالث رجوع بوده یا نه. چون بخونیم تا اون زمان ثالث نه رسا شکل وجود نمیاد، آیا در اون زمان رجوع بوده یا نه؟ خب این احتمال اتصالش وجود نداره و ما اتصالش رو احراز نمی کنیم. من عبارت آخوند اجزه بخونم چون عبارت این مقدار دقیقه، عبارت می کنم توضیح هم می دم چیا؟ خیلی خوب اینه در لایقال و یقال میگه مرموم آخوند چی؟ اون تو لایقال و یقال میاد به چه راحت کردن. ببینید حالا اول ببینید دلیل آخوند چیه، عبارتم روشن بشه، بعد یه لایقال و یقال داره مرموم آخوند که اینش که تو ذهنتون هست در هم لایقال و یقاله. میفرمد و کذا، عبارت آخوند چند نفر از آقایون که فایر دیدن و الحمدلله امیدوار هستم خدا رو شکر. و کدا فی ما کان مترتبا علی نفس عدمه، فی زمان به آخر واقعا بلا
این جایی که پایی
بله آقای دیگه و کدا فی ما خود دیگه آقای رحمه برام همین جا رو
بعد میشه
و کذا یعنی استصحاب جریان نداره، فی ما کان مترتبا علی نفس عدمهی فی زمان الاخره واقعا. ببینید یعنی ما زمان هیچ کدوم ما نمیدونیم، فرض ما اینه نمیدونیم بیع راهن کیه رجوع کیه. اگر اثر بر عدم رجوع در زمانی که بیل واقعا محقق میشه بار باشه میشه لیسه تام میبرد استثاب جاری نیست. و امکان علا یقین من یقین من فی آن قبل زمان یقین به حدوث احد ما
ساعت
اول، یعنی فرماد آخون میگه ما در اینجا حالت سابقه یقینیه داریم، مشکل ما یعنی در اون قبلها در بعضی از موارد که استصحاب جاری نبود در ناقصه هم لیسه ناقصه و هم کانه ناقصه میگفتن حالت سابقه یقینیه وجود نداره. اینجا میفرماد ما حالت سابقه یقینیه داریم اما معذاری جاری نیست. چرا؟ لعدم احراز اتصال شکهی، شک اتصال نداره، احراز نمی شود اتصال، یعنی ما شک که در اتصال داریم، شک داریم در اتصال چی؟ زمان شکهی. خب میگه ما زمان شک چیه؟ و هو زمان و حدوث الاخر. چه زمانی شما شک پیدا میکنید اصلا؟ زمانی که حادث دوم محقق شده باشه اما نمیدونید واقعا حادث دوم بیه یا حادث دوم رجوعه، این رو نمیدونید. اما زمانی که برای شما شک حاصل میشه زمان حدوث حادث الاخره. لعدم احراز اتصال زمان شکهی و هو زمان حدوث الاخر به زمان، این به زمان یقینه متعلق به اون عدم احراز اتصاله. اتصال ندارد زمان شک به زمان یقین که اون آن اوله. لاحتمال انفصالهی، خب زمین روشی برمیگرد آقا شما که اینجا بودی لحتمال احسن پس معلوم شد اینجا نبوده. خب من عرض کنم عبارت دقت کنم تصویر آخون میفرمد لعدم احراز اتصال زمان شک حالا تو پرانتز زمانش یک زمان حدوث حادث آخره، به زمان یقینه. خب چرا احراز نمیشه؟ لاحتمال انفصالهی، یعنی انفصال زمان شک، انهو از اون زمان یقین بشی، به اتصال حدوث این حادث آخر، به اتصال حدوثهی به. پس ببینید ما میگیم ما چون احتمال میدیم که این حادث آخر بین اون زمان یقین و زمان مشکول واقع شده باشه، یعنی بین زمان یقین به عدم هر دو و زمان شک در رجوع چی حادث شده باشه؟ به یه راهن حادث شده باشه. همین که احتمال میدیم جلوی احراز اتصال گرفته میشه. و بل جمله کان بعد ذاک الان الذی قبل زمان الیقین به حدوث احده ما، بعد از زمان یقین به عدم هر دو کان زمانا، دو تا زمان داریم، احده هما زمان حدوثهی، یکی زمان حدوث احده ماست، زمان حدوثهی میخواد حدوث احده ما، والآخر و زمان حدوث الآخر و ثبوت الآخر. الذی یعنی زمان حدوث آخر، یکون ظرفا لشک فی انه فیه او قبله، یعنی زمان حدوث آخر ما شک داریم که آیا در اون زمان رجوع بوده یا نبود یا قبل از او بوده. و حیث شک فی ان ایهما مقدم و ایهما مؤخر لم یهرد اتصال زمان شک به زمان یقین، چون نمیدونیم از این دو تا حادث کدوم مقدم کدوم مؤخر، لذا زمان شک به زمان یقین احراز اتصال نمیشه. و معهول لا مجال الاستصحاب حیث لم یهرز معهو کون رفع الید ان الیقین به عدم حدوثه. ببینید مرحوم آخون میفرماید اینجا اگر بخواییم استصحاب رو جاری کنیم میشه تمسک به هم در شبهه مصداقیه. چرا؟ چرا آقای رحمه بود؟ بله چطور تمسکی با هم در شبهه مصداقی شد؟ ببینید ما عاممون چیه؟ حرمت و نقض الیقین بشکن. در این جایی که احتمال فاصله بین زمان متیقن و زمان مشکوک میدیم، نمیدونیم که اصلا نقض یقین بشک شد تا مشمول نهی بشه یا نشد، لذا که شبه مصداقیه لم یهرز معه کون و رفع الیدن الیقین به عدم حدوث ای به هذا الشک، لم یهرز من نقض یقین
بشه. این
متیقن نبود چون فهمیدیم که عبارت یکی متیقنه. بله؟ چون که عمل زمانه
نه در مورد متیقن یا جهینه؟ نه
اتصال زمان حرمت نقصی. شما وقتی میگید که آقا الله
شیخ فرمود که نمیشه،
شیخ فرمود متیقن رو مجید. بله میدونم. حالا در اینجا الان ما اینجا ما یه قرینه خیلی روشنی داریم. قرینه روشن این است که اصلا در باب استصحاب هیچ کس نمیگه باید زمان صفت یقین به صفت شک متصل باشه. هیچ کس نمیگه. بله قاعده یقین، قاعده یقین. ببینید در قاعده یقین اونجا حتما باید زمان شک، یعنی خود صفت شک متصل به زمان صفت یقین باشه و نمیشود زمان یقین بعد از زمان شک باشه. اما در استصحاب شما امروز شک دارید که عرض میشود که مثلا در روز یک شنبه زید عادل بوده یا نه، امروز که روز چهارشنبه شک میکنه، فردا یقین میکنه روز شنبهش عادل بوده، اشکالی نداره. زمان صفت یقین در استصحاب میشه مؤخر باشه از زمان صفتش هست. حالا باز قرائن دیگه هم داریم.
اتصال ما نداریم که شک بخوره به زمان، شک بخوره به زمان، یعنی تو جا میخوام این که بشه شک ساری. ما این نمیگیم که، ما میخوام بگیم اتصال بشه. یعنی یقین ساعت اول و شک ساعت سوم اتصال بشه.
خب ما میگیم اتصال باید بین مشکوک و متیقن باشه. چرا؟ از خود دلیل لاتنقض استفاده میشه. شما شما وقتی میگید لا تنقض الیقین بیشتر، اگر آمدید گفتید که آقا فاصله شده بین متیقن و مشکوک و آمدید اینجا اون متیقن و اثر متیقن رو بر مشکوک نیاوردید، اینجا صدق نقض میکنه؟
درسته. سوال ما اینه که خود مرموم خود چرا خفیه
هست؟ خیلی خوب. حالا با تنقض وقتی مخواه تنقض میدونم. بله. اونجا برخلاف شیخ مرموم آخون. خیلی. ببینید حالا یکی از حرفا همینه، مرحوم نارینی و مرحوم آقای خونی و اینها اومدن اصلا کلام آخون رو رو خود نقل خود صفت یقین و شک بردن، ولی دار مرحوم نارینی اصلا با آخون اشکال کرده که شما که میگید اتصال مردده، یقین و شک دو صفت وجدانی هست و اینا قابل تردید نیستن، یا هستن یا نیستن، یا ما یقیناً یقین و شک داریم یا یقیناً یقین و شک نداریم. بگیم من شک دارم یقین دارم یا نه، و شک دارم شک دارم یا نه، اصلا این معنا نداره. بذارید من حالا احوال میزنم، حالا یه خورده این عبارت آخوند رو بیم جلو. بگیم تا این به استدلال آقا مرحوم آخوند تمام شد، باز من تقاضا میکنم این لا یقال و یقال رو ببینید، فقاعد الرسول رو ببینید، منتقا رو ببینید اینجا، و همچنین نهایت الدرایه مرحوم اصفهانی. از اون گروه ها آقای در چند گروه دیگه اضافه شدن؟ با دیروزی ها شدن؟ خب حالا ما این مقدار باز منتظر میمونم. آقای این مسئله گروه بندی بسیار کار خوبیه و اثر داره. البته سالهای گذشته ما گروه های مشاورم داشتیم، اگرم بعضی از آقایون میل داشته باشن همون گروه های مشاوره رو با آقای حفظو مراجعه بفرمایید، حرفی نیست، اون گروه مشاوره با همون کیفیت مشاوره داشت که همین بحث رو روش کار میکنید، متونی که ما ذکر میکنیم بهش مراجعه میکنید، خودتون می نویسید، اظهار نظر می کنید، اما اون گروه بندی اثرش خیلی قوی تر از این خواهد بود. حالا باز تا شنبه یک شنبه ببینیم آقایونی که می خواهد در این گروه ها شرکت کنند، تا ما هم گروه ها رو درست بکنیم، هم مشاور، اما هر دوش هم اختیاریه. آقایون هم خواستن ما شرکت نکنند، اختیار با خودشون هست. و صلی الله علیه و آله.